دیگه زورمون که بیشتر از حد اون طرحی که دادیم نمیرسه و درست. متولی نداره. این دیگه واقعیته. خیلی ادعا میکنن. خیلی ادعا میکنن. ما مدعی رو قضیه متولی بهره‌ور انرژی داریم. ولی کسی که دقیقاً بگیم آقا ایشون بتونیم الان بریم در بزنیم بگیم آقا در اداره رو باز کن شما متولی انرژی هستی طرحا چیه ما اصلا وجود نداره.
درست. بس آقای دکتر شما
خب این دغدغه‌های واقعیته، یعنی اینکه ما بخوایم الان دنبال مقصر بگردیم شاید کمک کنه به اصلاح امور. من تمام حرفای دوستان رو تایید میکنم، اما نیم نگاهی هم باید به آینده داشته باشیم. شاید تو این بد نباشه اگر بخوایم این قضیه رو معطل بذاریم که یک وزارتخونه عظیمی که باید سالها پیش به وجود میاد به عنوان وزارتخونه انرژی و بعد بیایم این مباحث رو تو کشور اجرا کنیم، خب مطمئنن این زمان رو عدس میدیم و ساختمان‌های بسیاری ساخته میشن و حوادث حالا خب جلوش حالا بالاخره تا اونجا که امکان داره باید از الان بگیریم. هر سالی که تعداد اون ساختمان‌هایی که به این قضیه اضافه میشن بعد بخوایم این ساختمانی که ساخته میشه اصلاح ساختمان، خب بعد بیایم حالا بخوایم تازه بعد اینکه ساختمان ساخته شده حالا بیایم تازه پنجره ها بعد بخوایم دوباره دوجداره کنیم، نمیدونم آیه‌کاری رو در دیوار رو انجام بدیم، دیوار رو کف نمیدونم سقف همه اینا رو اجرا کنیم، در اصل مثل که یه ساختمان جدید داریم می‌سازیم، منابع کشور به یه شکل دیگه هدر میره. خب سیاست‌گذار حداقل فعلا حالا تو این زمینه مسکن و شهرسازی اجرا کرده، ابلاغ کرده، باید پیگیر باشیم. اگر شاید تو این قضیه کمک میکنه تصدیب نامه هیئت وزیران رو بگیریم، تو این قضیه کمک بگیریم، ابلاغ کنیم و اجرا کنیم. من فکر میکنم که بهتر و منطقی تر از این باشه که حالا بشینیم و سالیان سال تا آیا این وزارتخونه انرژی تشکیل می شود یا نمی شود. به نظر من باید از همون ارگانی که حداقل متصدی این قضیه هست، وزارت مسکن و شهرسازی، پیگیر قضیه باشن. تو این زمینه اگر از مجلس کمک میگیرن، اگر از هیئت محترم دولت کمک میگیرن، حتما پیگیر قضیه باشن جهت اجرایی کردن، چون واقعا این ظلم هست. ظلم هست به تک تک افراد جامعه، ظلم هست به بچه های ما که میخوان میراثدار این وضعیت مصرف انرژی تو بخش‌های مختلف به خصوص بخش ساختمان که بخش غیر مولدی هست باشن.
خیلی ممنون آقای دکتر صدیقی. آقای دکتر کاری شما همچنان پشت خط ما هستید.
بله بله باشم.
خواهش بکنم اگر
من ضمن تایید صحبت بله. دوستان عزیز اینو بگم که خواستن توانستن است، یعنی اگر من یادم یه موقع گذرنامه رو یه ماه طول میکشتید که گذرنامه بدن، بعد یهو تصمیم گرفتن تغییراتی دادن گذرنامه رو یه روزه میدادن، یعنی در یه مدت زمان خیلی کوتاهی تونستن این کارو بکنن. اصل چیز اینه که باور کنیم واقعیت هایی رو که خیلی واضح جلوی چشمون داره میبینه. خیلی این کارا رو سریع میشه چیز کرد، پیاده کرد. یعنی گفتن که وزارت راه و شهرسازی شروع کنه، قطعا این وظیفه برای وزارت راه و شهرسازی هست، ولی من همیشه میگم مثل یه هزار پایی که هر پاش یه مغز داره و یه طرف میخواد بره، هماهنگ کردن همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. یعنی الان اون اهدافی که وزارت نفت برای خودش ترسیم میکنه، اون اهدافی که وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی برای خودشون متصور هستن، اینها برایندش در جهت بهینه‌سازی انرژی نیست و تا زمانی که یک نهاد واحدی این مسئولیت رو نپذیره، ارگان جوابگویی برای توجیه عدم تحقق برنامه ها وجود نخواهد داشت. همه تقصیر رو میندازن گردن نهاد بغلی و به این ترتیب چیزی که الان تو این چند دهه میبینیم ادامه خواهد یافت. یعنی یک روزی یک جایی باید تصمیم بگیریم که کار جدی بکنیم و مطمئن باشید که اگر اون عزم جزم وجود داشته باشه خیلی سریع این تغییر تحولات میتونه صورت بگیره.
بله. بله خیلی ممنون از شما. در مورد مبحث 19 جناب آقای دکتر کاری، اگر فکر میکنین که توضیح بیشتری لازم هست که بشنون شنوندگان، ما در خدمتون هستیم.
مبحث 19 4 تا ویرایش داشت. ویرایش اولی سال 70 بود، دومی سال 81، سومی 89 و آخرین ویرایش رو سال 99 تهیه کردیم و ابلاغ شد و بله. ویرایش جدید کاملا منطبق هست با اون استانداردهای نوین جهانی، یعنی غیر از اون دو روشی که قبلا وجود داشت، دو روش جدید هم اضافه شد که طراح میتونه بین این چهار روش اونی که بیشتر به نفعش هست رو استفاده کنه برای طراحی و اجرای ساختمان. این برای اینه که اون حالتهای مختلف، یعنی جاهایی که مثلا تخصص وجود نداره، کماکان بتونن با روش سادهی طراحی کنن، ولی جاهایی هم که امکانات نرم افزاری و کامپیوتری دارن بتونن با روش‌های نوین روز این کار رو انجام بدن. اینا در نظر گرفته شده، ولی اینو در نظر بگیریم که مبحث 19 برای ساختمان‌های نو هست. ساختمان‌های نو هر سال شاید مثلا یه چیزی حدود 2% ساختمان‌های موجوده، یعنی اگر مبحث 19 یه چیزی حدود 50% صرفه‌جویی رو محقق بکنه، میشه 50% صرفه‌جویی روی 2% ساختمان ها دوست. یعنی میشه 1% صرفه‌جویی در سال. من میخوام به این برسم که یعنی فکر نکنیم که محقق شدن مبحث 19 که الان مثلا در تهران تقریبا میشه گفت اصلا اجرا نمیشه، یا در شهرستان ها که بعضیاشون کم و بیش خوب دارن اجرا میکنن، بعضیاش حالا کمتر، ولی در هر صورت اگه کامل هم اجرا بشه معجزه ای رو به همراه نخواهد داشت و ما باید به موازات این کارهایی که در مورد ساختمان نو هست در مورد ساختمان موجود هم یک فکر اساسی بکنیم که حالا برنامه‌هایی که دنبال میشه برای ساختمان‌های نو یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و شهرداری تهران داشتیم برای اینکه شناسنامه انرژی ساختمان رو برای ساختمان‌های نو عملیاتی بکنیم که تا یه مقداری پیش رفت، ولی متأسفانه به دلیل تغییر تحولاتی که حالا توی شهرداری و جای دیگه بود این فعلا متوقف شده. در مورد ساختمان موجودم الان دو تا استاندارد 14253 و 14254 که مال برچسب انرژی ساختمان های موجود هست، اینا هم بازبینی شده و تقریبا نهایی شده و کاملا هم هماهنگ شده با مبحث 19، یعنی برچسب ساختمان ها برای ساختمان های موجود و مبحث 19 شناسنامه انرژی، رده انرژی برای ساختمان‌های جدیدی که داره طراحی و اجرا میشه، انشالله امیدواریم که به موازات هم به صورت خیلی جدیتر رعایت بشه، عملیاتی بشه، تا ببینیم که از این بحرانی که هست یواش یواش بتونیم در بیاییم.
خیلی ممنون از توضیحاتتون و همراهی شما با برنامه گفتگوی علمی. با شما خداحافظی میکنیم. اوقاتتون خوش.
خیلی ممنون. مرسی.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب برمیگردیم به استودیو در خدمت مهمانان حضوری برنامه، جناب آقای دکتر صادقی و جناب آقای مهندس بیاتی هستیم. آقای دکتر صادقی اگر شما توضیحاتی دارید برای جمع‌بندی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب مبحث امروز در مورد بینسازی مصرف انرژی در بخش ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌ها، بخش‌های غیر دولتی و عمومی بود. ببینید واقعیت قضیه انشالله میخواییم امسال با کمترین مشکل این گرمای تابستان که پیش رو هست انشالله پشت سر بذاریم و همونطور که عرض کردم باید ادارات و ارگانهای دولتی پیشتاز باشن تو این قضیه. چرا؟ چون که بقیه ارگان هایی که وارد اون ساختمان اون سازمان ها میشن عموما همه جا عنوان میشه که اگر باید یه کاری بکنه چرا فلان ارگان خودش این کارو نمیکنه. مثلا مثل اینکه وارد وزارت نیرو بشه و روشنایی تو روز باشه. خب این وقتی که روشنایی آفتاب روز هست و بهترین شکل روشنایی همون روشنایی طبیعی هست، کمتر خستگی چشم داره و
بله.
اثرات نامطلوبی روی پوست و غیره نداره، چرا بیایم توی روز از سیستم های روشنایی مصنوعی استفاده کنیم؟ خب ما عموما میگیم تو یک ساختمان، تراز ساختمان عمومی شاید 3 تجهیز بالاترین مصرف رو داشته باشه. سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع ما که توی سیستم حال عموما سازمان های دولت عمومی حالا حول و حوش توی تابستون شاید تا بالای 40% مصرف انرژی داشته باشه، اما خب شاید توی کل اوریج سال حالا تهویه مطبوع شاید کمتر 33-34% میشه. یا بعد بخش روشنایی هست و بعد میاییم توی قسمت گرمایش آب گرم مصرفی و بعد میاییم توی ماشین های اداری و ما بقیش هم سایر تجهیزات رایانه‌ای. خب اگر ما میخواییم که توی سازمان خودمون بین سازی مصرف انرژی رو انجام بدیم، ابتدای قضیه لازمه یک مدیر انرژی برای اون سازمانمون تعیین کنیم که هم علاقه من باشه هم تخصصش تو اون حوزه باشه و بیاییم سراغ سیستم های سرمایشی. ابتدای قضیه بالاترین مصرف توی تابستون سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوعه. حتما باید توی این قضیه یک بررسی بشه وضعیت موتورخونه، حالا سیستم های سرمایشی، حالا میتونه چیلرها باشه، میتونه کولرهای آبی باشه، حالا چیلرها هم تراکمی جذبی و غیره باشه، سیستم های مرکزی باشه. خب شاید یک قانونی هست توی عموم سازوکارهایی که ما بخشهای مختلف مصرف، حالا این توی غیر مصرف هم هست، قضیه حالا به اصطلاح میگیم 20-80، ما 80% مصرف انرژیمون تو اون 20% تجهیزاته. پس بیایم ابتدای قضیه وضعیتش رو چک کنیم، آیا نیاز داره به حالا چکاپ این سیستم، بررسی کنیم وضعیتش رو از نظر حالا تمیز بودن، از نظر کیفیت راندمان تجهیز و موارد این چنینی. بعد بیاییم دما رو، دمای مطلوب آسایش انتخاب کنیم. ببینید ما یکی بعضی وقتا خود ما به مرور زمان به یک دمای عادت میکنیم که به نظر میاد دمای آسایش ما اون میشه. میذاریم کولر رو حالا سیستم های سرمایشی روی 18-19 شاید هم کمتر 16 و در صورتی که دمای آسایش عموما حلوهاش 24-26 درجه است. یکی این قضیه است که حتما ما دما رو باید متناسب تو این محدوده نگه داریم. یکی این که اصلا سیستم روشن کردن سیستم سرمایش تو این زمان آیا نیاز هست یا نه. مثلا ما میگیم 1 ساعت قبل از اینکه وارد بشیم سیستم رو روشن، اصلا شاید اول صبح ما ساعت 6-7-8 وارد سازمان خودمون میشیم، اصلا نیاز به سیستم سرمایش نداریم. شاید این برمیگرده ساعت، حالا بستگی به اقلیمی که هستیم، حالا منطقه جنوب هستیم، مناطق معتدل هستیم، کجا هستیم، اما عموم کشور شاید خیلی وقتا نیاز نداره اصلا قبل از ورود پرسنل ما اصلا سیستم سرمایشمون رو روشن کنیم. بذاریم زمانی که حالا اگه زمان هوشمند هست دما رو بذاریم رو 25 درجه به طور متوسط و بذاریم شاید این خودش اگرم هوشمند نیست که با دست این قضیه رو کنترل کنیم، شاید ساعت 9-10 این سیستم نیاز داشته باشه. و شاید بعضی وقتا میگم ما مثلا میذاریم این پرسنل خارج بشن، شاید چند نفر اضافه کار وای میسن، بعد از اون مثلا یه جلساتی هست اتاق مدیر عامل. خب این سیستم مرکزیه، اگه بخوایم سیستم مرکزی رو به خاطر یک مثلا اتاق، 2 اتاق تو یک ساختمان روشن نگه داریم، چقدر تلفات سیستم ما بالا میره. خب اگر بتونیم اون اتاق جلسات سیستم سرمایشش رو به صورت اون منطقه خودش، حالا سیستم های سیستم مرکزی اختصاصی انتخاب کنیم برای اون اتاق، خب این و سیستم مرکزی از مدار خارج کنیم، صرفه جویی بسیار بالایی داره. خب وقت کمه، من میرم سراغ سیستم های روشنایی ما. ببین عموما الان یک زمانی حالا شاید اون زمان اگر ادیسون الان وجود داشته باشه واقعا دیگه نمیاد بره لامپای رشته‌ای یا التهابی هالوژن حتی انتخاب کنه جهت مصرف. وقتی ما یک زمانی تبلیغ میکردیم مثلا سیستم روشنایی از فلورسنت، حالا CFL بوده یا به قول معروف کامپکت بود یا به صورت مهتابی بود، خب اون زمان این سیستم ها هم حتی الان دیگه گذشته، با روشنایی که LED ها و SMD ها اومده توی بازار هم کیفیت نور خیلی بهتری داره، مصرف انرژی به مراتب پایین تره، گرمای حرارتیش خیلی کمتره. خب ببینید لامپ های التهابی ما حدودا 90% گرماست، مثل یک بخاری عمل میکنه. ما چه انتظاری داریم توی یه اتاق بیایم سیستم های روشنایی انتخاب کنیم که مثل بخاری باشه؟ خب کنارش اجبارا باید بیایم سیستم سرمایشی انتخاب کنیم مازاد با ظرفیت کار بکنه که این فقط بیاد این سیستم روشنایی ما رو خنک کنه، محیط ما رو. پس انتخاب سیستم روشنایی خیلی مهمه، حتما به سمت سیستم های روشنایی LED SMD ها حرکت کنیم. الان لامپ های LED تیوبی هستن به جای لامپ های فلورسنت که توی ادارات خیلی کاربرد داره میشه جایگزین کرد، حتما اینا رو اگر سوختن، اگر نیمسوز هست، حتی خیلی موارد اینا رو سالم هم باشن تعویزشون کنیم، اینا توجیه اقتصادی بالایی دارن. اون هم به خاطر جاهایی که حتما نیاز هست توی اون روز سیستم روشنایی باشه، وگرنه عادت کردن به یک روشنایی مطلوبی که از پنجره ها وارد میشه خیلی اتفاقا دمات نور طبیعی هست و آسیبی هم از منظر خیرگی و خشکی چشم به چشم وارد نمیشه. بعد از اون بیایم بریم سراغ سیستم های گرمایش آب گرم مصرفی ما که اینا عموما با برق کار میکنن. خب اینا هم دماشون خیلی وقتا اصلا زیاد اصلا توی تابستون نیاز نیست اینا کار بکنن، اصلا دما عموما توی مناطق گرمسیر که اصلا داغ هستن، توی مناطق سردسیر هم که اصلا نیاز به آب گرم مصرفی به اون شکل ندارن. اگه نیاز هست اینا رو به صورت موضعی باشه. بعد بیایم روی مدیریت، خیلی الان ادارات شما سرزده وارد بشید، این مثلا چاپگرهای ما، سیستم‌های جانبی ما اصلا همیشه تو مدار هستن، اینا عموماً 10-15% مصرف انرژی دارن. خب این تجهیزاتی که حالا بسیم دوره به اصطلاح میگیم برقخوار هستن، اصلا نیاز نیست تو سیستم وارد باشه، اینا رو قطع میکنیم. شاید مثلا ما هفته یک بار، دو بار، سه بار نیاز داریم به سیستم چاپگر پرینترهای ما استفاده کنیم یا تجهیزات جانبی. خیلی از موارد ساده هستن، اگر همین موارد ساده رو ما رعایت کنیم حتما میتونیم اون 30% کاهش رو نه تنها انجام بدیم، به مراتب بالاتر به اون سیوینگ انرژی یا مدیریت مصرف انرژی توی سازمانمون برسیم.
درست. خیلی ممنون از شما آقای مهندس بیاتی. اگر شما توضیحات تکمیلی و پایانی دارید ما میشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید جزئیات رو حالا آقای دکتر صادقی و حالا تا حدی هم آقای دکتر کاری فرمودن. من باز اصرار دارم با اینکه دکتر صادقی احترام میذارم به فرمایششون که میگن ما منتظر تشکیل وزارت انرژی نباشیم، ولی من باز میگم که بحث متولی بهره‌وری انرژی تو مملکت میلنگه. کسی که رکگوترین تو این قضیه بحث بهره‌وری انرژی بود خود مقام معظم رهبری بودن.
بله.
سالها تو اوایل دهه 90 ایشون بارها گفتن که ما متاسفانه تو بحث انرژی و تو خیلی قضیه مصرفیم، مردم مصرفی هستن. ما ایشون مقصری رو معرفی نکردن. من وزارت نیرو، وزارت نیرو نفت یا هر کسی دیگر، من به عنوان کارشناس هستم، ما دنبال معرفی مقصر نیستیم. میگیم متولی مشخص نیست. اگر متولی بهره‌وری انرژی باید بشه، اگر بخواهیم میشود. الان دولت 13 تو کار جهادی داره خودش رو مثلا روی این قضیه ارزندام میکنه، تو بحث مثلا هم آزاد سازی. حالا این مثال بخشه شاید خیلی مناسب نباشه، این سال شاید در مثلا این مناقشه نیست. هیچ کس فکر نمیکرد آزاد سازی سواحل شمالی کشور امکان پذیر باشه. دولت گفت 20 روز انجام شد. الان دولت باید بگه تمام کار، همین کاری که دوستان فرمودن جزیره‌ای و ناقص انجام میشه. خیلی من احترام میذارم به تمام تلاش هایی که تو این چند سال گذشته، تو این 20 سال گذشته تو بحث بهره‌وری انرژی تو تمام سازمان با نهایت اخلاص انجام شده، ولی من میگم که بایستی یک روزی متولی و سازمان و حاکمیت بهره‌وری انرژی درست تعریف بشه و درست، و اینم خیلی سریع در عرض یک ماه میتونه انجام بشه. الان آقای دکتر کاری هم فرمودن من در دستانی گفتن که مبحث 19 صاحب ندارن و من بکنم این قضیه باید سریع انشاءالله توی زمان کوتاهی حل
انشاءالله. خیلی ممنون از حضور شما آقای مهندس بیاتی و جناب آقای دکتر صادقی و همچنین جناب آقای دکتر کاری که به صورت تلفنی برنامه ما رو همراهی کردن. همینطور از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. اوقات بکام و خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهند.
سلامت پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همچنان از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. از ساعت 22 هم بخش سوم از برنامه ها تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که امیدوارم این مجموعه مورد پسندتون واقع شده باشه و همچنان هم با ما در ارتباط باشید، اظهار نظر بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. با سپاس از شما شنوندگان محترم که عنایت و توجه داشتید به برنامه های شبکه گفتگو، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدار. بسم الله.